از اینکه همراه هستید با طلوع حماسه، ویژه برنامه‌ای که در تاسوعای حضرت عبدالله امام حسین علیه السلام از طریق شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه‌ها و صدای جستجوگر حقیقت همراه هستید. سپاسگزارم. بار دیگر همین ایام رو تسلیت عرض می‌کنم و بی نهایت بابت این همدلیتون سپاس گذارم. سامانه پیام کوتاه برنامه را فراموش نفرمایید. 30,000 10,35 پیامتون و نگاهتون رو درباره مقاومت، اگر عرض ارادتی به حضرت ابا عبدالله داری و در راستای اتحاد و همبستگی ملت شریف ایران با ما در میان بگذارید. نام شریفتون، اسم شهر، استان، روستا رو هم فراموش نفرمایید. خب همکارانم اطلاع دادند مهمان عالی مقامی به جمع ما پیوستند، جناب دکتر رضا جلالی، مدیر محترم گروه روابط بین الملل مطالعات منطقه‌ای تهران مرکز. آقای دکتر جلالی، عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به طلوع حماسه خوش آمدید. ایام رو تسلیت عرض می‌کنم.
با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون در ایام تاسوعای حسینی، من در خدمت شما هستم.
خدا طریق ماست. بی نهایت سپاسگزارم که دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم و سپس برای فتح کلام و آغاز روایت شما پرسش رو مطرح خواهم کرد. جناب دکتر جلالی عزیز، قطعا شما هم این عرض من کمترین رو به تأیید می نشینید که آنچه که ما در ساحت فرماندهی، در میدان، در عاشورا و تاسوعا، در قاب و شکل نظامی در سال 61 هجری داشتیم، ویژگی های فرماندهانی چون حضرت عباس علیه السلام، امام حسین علیه السلام، حضرت قاسم، حر و نظایر دیگر که بسیاری از آنها برای ما امروز به یک اسوه و الگو بدل شدند، در طی قرنها و اعصار در قالب مکتب حسینی که به دست ما رسیده، کماکان بسیار بسیار جانبخش و نیروده هست. آنچنان که ما این مسئله رو در حماسه 8 سال دفاع مقدس، در دوران دفاع از حرم و البته در همین دفاع مقدس 12 روزه دیدیم، من از این جهت این بازه زمانی تاریخی و این اتفاق رو با شما قسمت کردم که پیش از آن که به آن امروز ارجاع بدیم، میخوام شما رو هم به همون سال 61 هجری دعوت بکنم. از زاویه دیدی شما، ویژگی های مدیریت نظامی، انتظامی و اجتماعی حضرت ابا عبدالله خاصه در تاسوعا چه بود در برابر پیغامی که برای صلح و سازش دادن، همان دیپلماسی که ازش نام میبریم؟ اما وقتی که ایشان بر این نکته تأکید کردن که زندگی با لذت قطعاً با ذلت عذرخواهی میکنم رو نخواهند پذیرفت، همان مسئله میدان پاش به میان میاد. ویژگی های مدیریت حضرت ابا عبدالله رو شما چگونه ارزیابی میفرمایید و به چه نکاتی اشاره دارید؟
بله، همونطور که شما اشاره کردید، نیمروز عاشورا در سال 61 هجری قمری که الان 1388 9 سال از اون عمر شریف مبارزه واقعا تکلیفمندانه آقا عبدالله در صحرای سوزان کربلا میگذرد.
بله،
حضرت شهید مطهری در تعریفات عاشورا و حماسه حسینی اون رخداد رو در سال 61 ماه گرمخیز شهریور ماه که گرمترین ماه سال بود در دشت قاضریه که ما اون رو صحرای کربلا می‌نامیم.
بله،
مجسمه به تندیس عشق و وفاداری و صلابت حضرت ابوالفضل العباس که روز تاسوعای حسینی به نام مبارک حضرت قمر بنی هاشم که به 17 دلیل واقعا اون رو قمر بنی هاشم نام میدن که حالا جای بحثش در این مقاله در واقع مجمل نیست که من بخوام دلایلی که حضرت ابوالفضل العباس پرچمدار بزرگ، جانباز بزرگ، بیجانشین کربلا رو لقب دادن به نام قمر بنی هاشم که وفادارترین یار برادرش امام حسین علیه السلام، سرچشمه جان انسانیت نه در فرهنگ اسلامی بلکه در فرهنگ انسانیت و بشریت در واقع اون رو به نمایش گذاشت.
درست.
اگرچه حدود 14 قرن از اون تاریخ داره میگذره در مارپیچهای پرفراز و نشیب تاریخی، ولی ما واقعا عناصر و متغیرهای بسیار شاخصی رو توی وفاداری، ایمان، شجاعت، تعبور، درایت و همه فضایل اخلاقی که واقعا ما میتونیم تو مکتب انسانساز اسلام به خصوص تشیع علوی و در واقع خدمت شما عرض بشه که چشمه جوشان و فوران یافته واقعا مکتب انسانیت و اسلام ناب و شیعه به توسط ابو عبدالله یا عبدالله یاران وفادارش کرد، یک چشمه دوستانی بودن که اقیانوس هستی که خود ابو عبدالله حسین بودن اقتدا کردن و فرشمدار بزرگ اون حضرت ابوالفضل العباس به سه برادر شهیدش که به برادر بزرگشون از امام حسین علیه السلام اقتدا میکنن دو نام گذاری کرد. من فکر میکنم که این روزها اگر خلاهایی رو ما داریم و در این شرایط بسیار خاصی که ایران ما به عنوان واقعا یک از کشورهای 59 گانه مسلمان واقعا نقش بی‌بدیل جزئیات تاریخی خودش رو به نمایش میگذاره، فقط به خاطر همون حس مسئولیت پذیری و خودآگاهی است که در فرهنگ تشیع اسلام ناب نهفته شده که امیدواریم انشاءالله ما در مرام و آرمانهای نیمه تمام شهیدان در واقع این رو جستجو کنیم و جای اونها رو بی تمام باقی نگذاریم و بتونیم به سرمنزل مقصود برسونیم تا پیروزی حقانیت و شرافت بر رضالت، پیروزی واقعا حق بر باطل، پیروزی تدین و ایمان بر واقعا شاید بی‌شرفی که در مقابل ما دنیای از کفر رو دارن به نمایش میذارن، شاید از جهت ظاهری شنگ سبایی رو به پیروزی های زودگذر همونطوری که یزید در دوران عصر خودش در سال 61 قمری به نمایش گذاشت رو شاهد باشیم، ولی ماندگار و جاودانه راهی که راه ایمان و وفاداری، شجاعت و درایت از حضرت عبدالله حسین و متابعانشون در واقع در طول تاریخ داره تجلی پیدا می‌کنه.
کاملا. من می‌خوام فرمایش خودتون جناب دکتر جلالی وام بگیرم، آنچنان که در فصلی از روایت خودتان هم به روز تاسوعا که به نام مبارک ماه منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام نامگذاری شده ارجاع و اشارتی داشته باشیم. به هر حال یاران حضرت ابو عبدالله هر چند شاید به تعداد اگر نگاه کمی داشته باشیم در برابر لشکر یزید و یزیدیان بسیار بسیار در اقلیت قرار می گرفت، اما هر یکی در حقیقت چنان سترگ و عظیم بودن که امروز حتی کسانی که پیرو دین اسلام نیستن فقط روایتی از آن اتفاقی که در دشت کربلا اتفاق افتاد رو شنیدند هم پیجو و پیگیر این نام ها جایگاهشون و گاه معرفی آنها برمیگرد. شاید یکی از همین افراد کسی مثل جبران خلیل جبران. من میخوام از این قضیه فاصله بگیرم، اما به خود شخص حضرت عباس اشاره بکنم که امام حسین علیه السلام در چهره و سیما و شمایل و قدرت ماه بنی هاشم چه دیدن که او رو پیغام آور عدم سازش به سمت لشکر دشمن در حقیقت قرار دادن؟ من میخوام درباره این مسئله از شما بپرسم که آن نظمی که در میدان بوده رو چگونه میتوانیم با نام مبارک حضرت عباس علیه السلام زلفش رو گره بزنیم؟
من الله واقعا دوست دارم در این فرمایش عقلانی شما عقلانی پاسخ بگم، ولی بعضی موقع جدال عقل و عشق من نمیتونم وارد مصادیق نشم.
خواهش
می‌کنم. نقل است در تاریخ واقعا روایه صدر اسلام که وقتی یزید از سه نفری که تمکین نکردن و بیعت نکردن، یک عبدالله ابن زبیر، یک عبدالله ابن عمر، یک حسین ابن علی،
بله،
در واقع اون دو نفر که در شرایط بسیار بد تاریخی در واقع غافل شدن و رفتن به سمتی که در واقع یزید از اونها توقع داشت، ولی وقتی که به ولید فرماندار و والی وقت مدینه که امام حسین در این شهر مقدس در واقع در این دوران برزخ سال 50 تا 61 هجری قمری که بعد از دوران شهادت حضرت امام حسین و در دوران صدارت معاویه، چون میدونی که یزید 7 ماه بعد از مرگ پدرش معاویه خروج میکنه و امام حسین چون بیعت نکرد حجب نیمه تمام رها میکنه و از در واقع مطاف طواف کعبه در واقع برای ظاهر سلاح‌ها خارج میشه و به دست غازیری و دست کربلا نائل میشه. میگن وقتی ولید از امام حسین خواست که به یزید در واقع حالا مرکز فرمانبری والی مدینه که ولید بود به خواست قرار بگیره، حضرت ابوالفضل حسین به عنوان اسکورت و بادیگارد امام حسین رو مشایعت میکنه تا پشت در والی مدینه به نام ولید. اونجا باید به امام حسین میگه اگر احیانا تهدید شدی فقط این مقدار صدا تو پول بلندتر بیاد که ما از پشت دیوار بفهمیم، که فقط جرأت پیدا کنن به عزیز دردونه آقا رسول الله و حضرت امام علی علیه السلام و فاطمه زهرا که امام حسین فرزند دلدادی اونها اونم بعد از شهادت مظلومانه برادر شما حسن مشتبه که توسط جوده ابن جعده ابن مشخص یعنی اشعث مدونه به تشت خون در واقع
درست.
اونجا میگن همین که ولید و همقطارانش برای گرفتن از امام حسین سواشون بلند میکنه از تاولفز وارد میشه به عنوان یک خونخواه و نعره ای رو بر کفر ولید و ولیدیان و یزیدیان میزنه و اونها نمیتونن در واقع بگیرن و اونها فهمیدن که امام حسین پشتوانه بزرگی بیجانشین جانباز فداکار که وقتی تو دشت کربلا با چهار برادرش یعنی سه برادرش حضرت اون حضرت جعفر در واقع وارد میشن چیگونه واقعا به علقمه هجوم میکنه مشق آب رو پر میکنه یزیدیان او رو تعقیب میکنن لشکر عمر اسد و دستاشو تیر میزنن چشماشو تیر میزنن آخر با دندان مشق رو میگیره و امان از این که بخواد یک قطعه یک مشق آب رو بگیره واقعا به لبهای خونین خودش در واقع یعنی بزنه که رفعتش بکنه. من فکر میکنم در طول تاریخ اصلا وفاداری حضرت ابوالفضل عباس اصلا زبان زد نداره. هر کسی در هر قاموس و دین و مکتبی بخواد مثال تاریخی بزنه بدور از تعصب دین مداری رو انسانیت و غیرت انسانی واقعا ابوالفضل عباس میده. اصلا عرب ها واقعا همچنان خیلی شد اعتقاد راسخ نداشته باشن اهل تسننن، ولی عرب های 23 کشور عربی قیافه میگیرن که در طول تاریخ یک قهرمان و یلی به نام ابوالفضل عباس برادر امام حسین بود که مصادیق شهداش رو داره مثال میزنن. یعنی گفتن اصلا بحث مکتب انسان ساز اسلام و یا حتی شیعه نیست. عرب هایی که اصلا شاید به نیلیس گرفتار شدن فقط به خاطر این قومیت به زبان عربی واقعا غیرت و شجاعت و در واقع اطاعت پذیری از شجاع‌ترین مرد عرب که حضرت ابوالفضل عباس بود چگونه به برادرش فرمانده دلش امام حسین علیه السلام اختلاع میکنه و تاریخ نیمروز عاشورا از در واقع شرایطی که از فردا شروع میشه یعنی در 14 قرن گذشته بودن مجسمه وفاداری و تندیس صبر و استقامت حضرت ابوالفضل نسبت به برادرش حضرت حسین علی بود و حسین علی وقتی حالا به فرزند اکبر و صغیرش حضرت علی اکبر و علی اصغر که دوتایی شهید میشن برادرش و برادران دیگرش به شهادت میرسن برادر من اون چیزی که آقای در واقع گاندی رهبر جنبش نمک رو که بزرگترین انقلاب رو در شبه قاره هند در دهه 50 میلادی یا اواخر دهه 40 میلادی قرن 20 به نمایش میگذاره واقعا فقط اطاعت پذیری تعبدی از نحوه جنبش و قیامی که امام حسین داره اون رو فرماندهی و فرمانبری میکنه. و بعد گفتم نفر اول ستون ترشمدار بیرقدارش حضرت ابوالفضل عباس قمر منیاشم که واقعا گفتم باید از آگاهان و خبرگان بپرسیم که 17 دلیلی که اون رو قمر منیاشم مینامن چی؟ منیاشم به حال جد عبدالله جد پیامبر جد فاطمه زهرا و فرزند خلف اونها حضرت امام حسین و امام حسن بودن که هر کدوم در جبهه یکی در صلح حسنی یکی در قیام حسینی اون رو جلوه‌گری میکنن و ما امیدواریم که این روزهای سخت بتونیم از این الگو و اسطوره‌ها و اسطوره‌هایی که شما هم اشاره کردید در
پرسش
کردیتون واقعا به نمایش
بیاد. اتفاقا از همین روی که عرض پایانی پرسش پایانی و از قبل از جمع‌بندی شما جناب دکتر جلالی عزیز، چون شما در خلال فرمایشتون و من هم کاملا باش هم عرض هستم که گاهی شاید عقل و تا این حد تعقل و چهارچوب قرار دادن در جنس روایت‌هایی که چنین خالصانه و عاشقانه ثبت شده نشه جوابگو باشه و خب اینجاست که احساس به میان میآید و فصل و فرازی از فرمایشتون هم از همین دریچه بود. اما چون به شهید بزرگواری چون شهید مطهری ارجاء و اشارت داشتید، من جمله‌ای رو از ایشان نقل می‌کنم و پرسش پایانی رو می‌پرسم. چنان که ایشان فرمودند که فرماندهی عاشورا درسته که با خون نوشته شد اما با عقل هدایت شد. من میخوام آموزهایی که این اتفاق برای مدیران امروز ما جهت الگوگیری میتونه با خود داشته باشه رو از زبان شما بشنویم استاد.
بله شما دقیق. اتفاقا جدال عقل و عشق بهترین واژه‌ای که میشه در ادبیات شهید آوینی به نظر من این جدال عقل و عشق رو که واقعا به میزبانی فرهنگ غنی شهادت ایشان در کلمات قصارش می فرماید کالا نوعی ما قبلا در کتاب تجلدی محسن حسینی و کتاب تجلدی تعریفات عاشورا حضرت ارشد مطهری که یک اسلام شناس و دین شناس و حسین شناس بزرگ بوده. دقیقا من فکر میکنم که ما بعضی موقع واقعا نباید اسیر و گرفتار عشقهای یعنی در واقع نصایح پندامیزی و یا عقلانیت زبان سر بشیم.
متوجه.
این روزها ما اگر بخونیم در جدال عقل و عشق پیروز میدان رو دریابیم، عشقیست که در واقع اینجا عقل اولیه در واقع مغلوب عشق اولیه میشه. اون عقلی که ما داریم ازش نام میبریم عقل ثانویه است، چون عقل اولیه شکست خورده عشقیست که عبدالله در نیمروز عاشورای تاریخ بشریت نمایش میذاره. اصلا واقعا به نظر من وقتی ما پنج پیامبر اولوالعزم رو و 150 پیامبری که در واقع مشعر الحرام و در جبل الرحمه مقدسترین سرزمین بعد از در واقع شاید اون مطاف کعبه‌ای که حالا از واقعا سنگ حجرالاسود شروع میشه، مقدسترین سرزمین مشعر الحرام، سرزمین منا، سرزمین مزدلفه و کوه جبل الرحمه که محل حبوط و فرود 150 پیامبر که از جمله 5 پیامبر اولوالعزم بوده.
بله
من زمانم قاصر است که واقعا امیدوارم اشتباه نکنم، نمیخوام تو فضای عرفان عملی پای بگذارم، ولی به نظر من اگر 5 پیامبر اولوالعزم از آدم صفت الله، ابراهیم خلیل الله، عیسی روح الله، موسی کلیم الله و محمد عبیب الله که الغاز خاصشون رو به همراه داره و 145 پیامبر دیگری که به جبل الرحمه هبوط کردن بپرسیم، همه اقتدا کننده به امام حسین علیه السلامه که تاریخ بشریت رو به نمایش گذاشت. به نظر من با علت امیدواری شیعه که همیشه زنده است به خاطر اقتدا به مرام به مکتب امام حسین علیه السلامه. ما اگر واقعا روح در واقع مکتب انسانساز اسلام رو بخوایم بگیم، الان شما دقت کنید یحیی سنوار فرمانده سنی مذهب حنبلی حماسی که از 4 فرقه سنی مذهب افراطی ترینشون حنبلی هم.
بله.
ولی در واقع آموزه مبارزاتیش از امام حسین بود. گاندی بزرگترین رهبر واقعا شبه قاره هندوستان، واقعا انگیزه مبارزاتش امام حسین بود. جمال عبدالناصر در شمال آفریقا انگیزش، یعنی من فکر میکنم که شما چون خوشبختانه در اول صحبتات از در واقع خلیج جبران صحبت کردید و شخصیت های بیبدی شما دیدید که من به نظر من وقتی اصلا کسانی که مسیحی بودند، کسانی که سنی بودند، کسانی که در واقع شیعه بودند، تمام اینها ادبیاتی رو در وصف امام حسین علیه السلام دارن که امام حسین علیه السلام در واقع یعنی به نظر من یعنی ادبیاتی رو در عمل به نمایش میگذاره که دیگه اصلا همه انسانیت بهش اقتدا میکنه. اینجا به نظر من یک جدال بین فرهنگ عرفان نظری به عرفان عملی به وجود میاد و در واقع در این جدال میبینیم که حضرت عبدالله حسین چگونه واقعا بر قلب‌های 72 دریای آزادی از جمله بریر و زهیر که ما اگر این شخصیت‌ها رو واقعا کالبوش کافی کنیم، حتی حضرت حرزه بن یزید ریایی که در صف عرش ارشدترین فرماندهان لشکر عمر صد سال لحظاتی قبل از رخداد این امروز عاشورا قرار داشت و شب حادثه وقتی میاد، وقتی که امام حسین یک نفرین محترمانه رو نثارش میکنه که قر الهی مادرت به عزایت بنشینه و او عشق در عدقه چشمش حلقه میزنه و میگه ای کاش که مادر زهرا یعنی سلام الله علیها نمیبود، وگرنه منم میتونستم پاسخ شما رو بدم. و اونجا عشق در حدقای چشمش حلقه میزنه و او توبه میکنه و توبه او اونقدر به نظر من دیگه یعنی موثرترین توبه تاریخ قرار میگیره که میگن در 350 سال پیش در عهد صفویان وقتی که واقعا لشکر ایران و لشکر دولت عثمانی که بخشی از عراق امروزی است و به تصرف در میارن، وقتی حاکم وقت در واقع میاره حالا به نظر من میاد که از سری که امام حسین دستمال بسته بود یک تار اون دستمال رو میگیرن، میدونن که خون زنده فوران میکنه و در تاریخ نقل است که در واقع با اینکه 350 سال از این تاریخ میگذره به خاطر زندگی و احیای نام واقعا بلند آوازه مکتب سرخ حسینی است که ما از فرهنگ عاشورا و فرهنگ شهادت، فرهنگ وفاداری، فرهنگ عزت و شرف در واقع داریم میآموزیم و اینها چیزهایی است که واقعا زبان ما الکن و قاصره که به
اختیار دارید. اتفاقا بسیار بسیار روایت دقیقی داشتید با نگاهی کاملا عمیق و زبان بسیطی که در قالب سه محوری که من کمترین مطرح کردم، هم از زبان عقل و هم عشق که هر دو در حقیقت جان بخش روایت روح و روان آدمی است، سخن گفتید. بی نهایت جناب دکتر جلالی عزیز سپاسگزارم. از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی میفشارم. آرزوی توفیق، صحت و سلامت برای شما دارم. ملتمس دعای خیرتون.
فقط من اگر وقت دارم یک دقیقه میخوام نتیجه گیری کنم.
حتی اکثر یک دقیقه در خدمتتونم.
ببینید، خیلی از عرفا بر طواف مطاف کعبه طواف میکنن و 7 بار بعد از طواف مفتخر میشن به حالا بعد از اینکه حلق و تختی رو انجام میدن و به مجدد به صفا و مروه میرن و هر وره کنان در واقع دارن اطاعت پذیری و تعبد و کمال و عبودیت خودشون رو به نمایش میگذارن. به نظر من امام حسین از چشمه خون جوشان خود وضو ساخت که چشمه زمزم که واقعا مدیون دلاوری ها و خونفشانی های حضرت ابراهیم خلیل الله و فرزند پاکبازش حضرت اسماعیل که به مسلخ میره و قربانگاه در واقع خدا قربانیشو نمیپذیره و اینجاست که به نظر من ریشه شهادت رو میتونیم از اون حرکت از زن واقعا هدیه فرزند پاکباز حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل قرار بدیم که در واقع به مسلخ و مسلخ میره و این مسلخگاه رو من اسمش رو شهادت میذارم که فرشندارش حضرت ابوالفضل و رهبر این مکتب حضرت ابوالفضل حسینی که امیدوارم که در عصر عاشورا تاسوها و در شب عاشورا من این رو خدمت شما عرض کنم.
خیلی بزرگواری کردید، بی نهایت سپاسگزارم. شما رو به خدا یگانه و مندان میسپارم.
قربونتون
سپاس. مانا باشید به مهر و برقرار به نام. همراه و هم کلام بودیم با جناب دکتر رضا جلالی، مدیر محترم گروه روابط بین الملل و مطالعات منطقه دانشگاه تهران مرکز. و آنچنان که شاید اصاله و سراره فرمایش ایشان در این فصل گفتگو بود، همان جمله‌ای بود که از شهید بزرگوار شهید مطهری نقل کردم که فرماندهی عاشورا با خون نوشته شد اما با عقل هدایت. شبی که دل خون منم، دیوون منم، شبی که دل خون منم، آبا تویون که پریشون منم، مجنونم اون که پای تو می Yeah.
قیافه‌سازی چشای منو تر میکنه، ذکر قیافه‌سازی چشای منو تر میکنه، اسمش زربان دل شدید تر میکنه، اسمش زربان دل شدید تر میکنه، حال من و عشق همه جوره بهتر میکنه، منی که زندگی ما برات کنار گذاشتم، نمیدونم چی میشد اگه تو رو نداشتم،
بیست و پنج دقیقه ساعت 16 رو در روز 14 تیر ماه همگام با تاسوعای حضرت ابو عبدالله علیه السلام پشت سر گذاشتیم. برنامه طلوع حماسه رو با شما عزیزان در حال قسمت کردن هستیم از حوالی ساعت 15 دقیقا، حالا 14:45 تا 22 امشب این افتخار همراهی با شما عزیزان رو داریم. سامانه پیام کوتاه 301035 رو هم فراموش نفرمایید. برای ما از اتحاد و همبستگی پیامی که برای نهضت و مکتب حسینی دارید و آنچه که در ساحت مقاومت و مکتبی که از عاشورای 61 تا به امروز برای ما به جا مانده بفرمایید. نام شریفتون، اسم شهر، استان یا روستاتون رو لطف کنید همزمان با خود پیامک بفرستید. خب مهمان عالی مقام دیگر داریم که از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه شده، جناب دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی، جانشین محترم کل سازمان بسیج اساتید. جناب دکتر حمیدی، عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید. ایام رو تسلیت عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و از تسلیت و تعزیت دارم ایام شهادت ابا عبدالله الحسین رو در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست. بسیار بسیار سپاسگزارم. مقدمه کوتاهی عرض میکنم و سپس با طرح اولین پرسش فتح کلام و تلیعه فرموش شما رو شنوا خواهیم بود و پرسش هایی رو هم در ادامه مطرح خواهم کرد. اگر این کلام زیبای معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو که بسیج و شجره طیبه نامید در فصلی از روایت خود نگه داریم، اگر مرور این تاریخ بشکوه 46 ساله انقلاب شکوهمند اسلامی رو در تمام فراز و فرود گردنه های تاریخیش از جمله دوران حماسه سازی 8 سال دفاع مقدس، آنچه که در مسیر دفاع از حرم اتفاق افتاد و به ویژه این اتفاق اخیرین یورش ددمنشانی رژیم قاصب و کودک‌کش صهیونی در این جنگ تحمیلی 12 روزه رو پشت سر بگذاریم، خب تنی چند از فرماندهان، نازنین نیروهای مسلح، تعدادی از دانشمندان عزیزمون، بسیاری از مردمان بی‌دفاع، غیر نظامی، مظلوم، کودکان و نوزادانی که حتی در بطن مادر بودن به شهادت رسیدن، کنار اونها هم بخشی از سمبل اقتدار ایران زمین یعنی عزیزان بسیجی ما بودن که همواره پای آرمان‌های نظام، پای دفاع از این خاک و مردمانشان ایستاده بودن. من میخوام برای آغاز کلام در حقیقت از زبان شما جناب دکتر حمیدی هم عرض ارادتی به این بسیجیانی داشته باشین که در جنگ اخیر 12 روزه در حقیقت شربت شهادت نوشیدند و بشنویم از نقش بسیج در مقابله با تهدیدات اخیری که پشت سر گذاشتیم. در خدمتتونم جناب دکتر.
خواهش میکنم. بله، از روز شما. خب موضوع بسیج و موضوع انقلاب اسلامی دو تا مطلب انفکاک ناپذیره، یعنی در 46 ساله گذشته انقلاب اسلامی بسیج همواره در دوشادوش انقلاب اسلامی و در متن انقلاب اسلامی نقش آفرین بوده.
بله،
و امروز هم که به واقع من این